به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. به نام خدای علیم و حکیم، رحیم و بسیط و شریف و نعیم. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی‌نظیر. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سروران عزیز. خدا رو شکر که بار دیگر توفیق داد تا در خدمت شما عزیزان باشم و انشاءالله که بتونم حق مطلب رو ادا کنم. در قرآن در موارد متعددی اشاره به اسرار خلقت شده که راز اونها قرنها بعد معلوم شده و اینها که از اون هستش که قرآن از سوی کسی نازل شده که احاطه کامل بر اسرار خلقت داشته. در قرآن با آیات علمی فراوانی روبرو هستیم که آیات و گزاره های علمی قرآن رو به چهار دسته تقسیم کردن. آیاتی که اشاره علمی قرآن رو نشون میده، آیاتی که اشاره علمی اندیشه ساز رو مد نظر داره، آیاتی که نظریه قرآن رو بیان میکنه و آیاتی که در زمینه اعجاز علمی قرآن هست. دسته از آیات هستن که به قوانین علمی اشاره میکنن و بر عظمت علمی قرآن دلالت داره، مثل اشاره قرآن به حرکت زمین در سوره مبارکه نمل. و برخی از آیات هستند که اشاره به انسان و حیوانات، آسمان و زمین و طبیعت دارند و انسان رو به تفکر دعوت میکنه و گاهی اونها رو نشانه خدا و معاد میشموره، ولی مطلب اعجاز آمیزی از ظاهر آیات استفاده نمیشه. این دست آیات که در واقع زمینه رشد علمی بشر رو فراهم میکنند رو تحت عنوان اشاره های علمی اندیشه ساز قرآن دستبندی کردند. مثلا در سوره غاشیه که انسان رو دعوت کرده که به آفرینش شطور دقت بکنه. برخی از آیات قرآن هستند که اشارات علمی در اونها مطرح شده و به صورت پیشگویی علمی باقی موندن، چون هنوز توسط علوم اثبات نشده و دورنمای مثبتی برای اونها وجود داره، مثل موجودات زنده که در آسمان‌ها در سوره مبارکه شورا بهش اشاره شده. این آیات رو تحت عنوان نظریه پردازی‌های علمی قرآن تقسیم بندی کردن. و بالاخره دسته از آیات قرآن هستن که در زمان نزول آیه کسی از اونها اطلاع نداشت و بعد از نزول آیه مطلب علمی اونها توسط دانشمندان به اثبات رسید، مثل زوجیت که در سوره مبارکه رعد و سوره یاسین و شعرا بهش اشاره شده. قرآن کتاب هدایت هست و با وجود این گزاره ها و اشارات علمی موجود در قرآن قابل توجه. هدف اصلی قرآن و گزاره‌های علمی اون تاکید بر این واقعیت هستش که طبیعت از آیات الهی، از قدرت و حکمت بی‌انتهای خداست. اهداف اصلی گزاره علمی قرآن شناخت خدا و نشان دادن اعجاز قرآن هستش و هدف فرعی قرآن در گزاره‌های علمی واقع نمایی از آفرینش و تشویق انسان به مطالعه و توجه به طبیعت. به عبارت دیگه بین برخی گزاره‌های علمی و گزاره فرعی قرآن یک نوع وحدت وجود داره. بنابراین هدف اصلی تشویق به مطالعه و بررسی علوم برای شناخت خداست. در آیه 50 سوره مبارکه طه خداوند از هدایت هر موجودی بعد از خلقتش سخن گفته. هدایت موجودات انواع مختلفی داره. وحی که همون هدایت مورد اشاره در این آیات هست در معانی مختلف استعمال شده، مثل هر چیزی که به دیگری القا بکنند تا بفهمه، یا آنچه را که خدا به پیامبرانش میفرستد، یا اشاره با کسی پنهانی سخن گفتن. بر اساس آیات قرآن وحی یا تکوینی است یا تشریعی. وحی تکوینی تفهیم سری و پنهانی هستش که خدای متعال یا از طریق فطرت و غریزه در حیوانات و یا در تقدیر و آفرینش جمادات و یا از طریق الهام بر شعور انسان بر عمل خیر انجام میده. موجودات مختلف نیروهاشون رو دقیقاً در مسیر ادامه حیاتشون به کار میگیرن، لانه میسازن، تولید مثل میکنن، فرزندانشون رو پرورش میدن، سعی در مخفی شدن از دسترس دشمنان دارن، به مبارزه با دشمن برمیخیزن و مثال‌های از این دست. مصداق بارز وحی تکوینی ما در زنبور عسل میتونیم مشاهده بکنیم. چنان که خداوند متعال در آیه 68 سوره مبارک نحل می‌فرماید: و پروردگار تو به زنبور عسل الهام کرد که از کوها و درختان و از داربست هایی که مردم می سازند لانه هایی بگیر. وحی تکوینی همون غریزه ای هستش که در وجود این حیوان کوچک تعبیه شده تا بدون هیچ گونه آموزشی در جای مناسب خانه شگفت انگیز خودش رو بسازه و یک زندگی اجتماعی و سرشار از نظم و وظیفه شناسی رو به شیوه بدی اداره بکنه. پس آیه 68 سوره مبارکه نحل به استعمال وحی تکوینی غریزی و تقدیری در حیوانات اشاره میکنه و این آیه یکی از اشارات اندیشه ساز علمی قرآن هست که در اون خداوند ما رو به تفکر در مورد یکی از نمودهای آفرینش الهی یعنی خانه سازی زنبور عسل دعوت میکنه. خداوند به زنبور عسل به شیوه تکوینی غریزی وحی کرده که خانه خودش رو شش ضلعی بسازه. کلمه نحل به معنی زنبور عسل در آیات 68 و 69 سوره مبارکه نحل در جزء 14 قرآن کریم آمده. در آیه 68 نخستین مأموریت زنبور خانه سازی ذکر شده و شاید به این دلیل هستش که مسئله مسکن مناسب نخستین شرط زندگی هست و سایر فعالیت ها به دنبال اون امکان پذیره. در ابتدای آیه 68 سوره مبارکه نحل و اوها آمده. از بررسی کتاب‌های مختلف لغت به این نتیجه می‌رسیم که معنای وحی در اینجا به عنوان فهماندن مخفیان است. چون معنای وحی به طرق مختلف از طریق اشاره، الهام، کلمه پنهان هستش. بر اساس این معنا از وحی، معنای این آیه میشه که خداوند به طوری که از دیگران مخفی هست به زنبور عسل فهمونده که چطور خانه بسازه. بعد از عبارت و اوها در آیه 68 سوره مبارکه نحل ربک آمده. از بین تمام اسمای حسنای الهی تناسب این اسم که معنای پرورش دهنده و تربیت کننده هست با مهندسی که در ساخت خانه زنبور عسل دیده میشه کاملا روشنه. اگر به آیه 68 دقت بکنیم خداوند در آیه اشاره کرده که اتخذی. در ادبیات عرب اگر مخاطب نر باشد با واژه اتخذ و اگر مؤنث باشد ماده باشد با واژه اتخذی مورد خطاب قرار میگیره. خداوند علیم زنبور کارگر عسل رو به عنوان ماده مورد خطاب قرار داده و امروزه دانشمندان پی بردن که جنسیت زنبورهای کارگر ماده هستش که اغلب اونها توانای باروری رو ندارن. اینکه قرآن کریم مفرد مؤنث رو برای خطاب انتخاب کرده اگر معجزه نباشه از شگفتی های علمی قرآن هستش، چرا که تمام وظایف و فعالیت های کندو توسط جنس ماده انجام میشه و نرها فقط نقش بارور کردن ملکه رو دارن که یکی از اونها هم کافی هستش، اما محوریت این اجتماع با ملکه است و به خصوص اینکه کارگران که در این آیه جهت خانه سازی و تولید عسل مورد خطاب واقع شدن از نظر جنسیت ماده و عقیم هستند. بنابراین اگرچه ممکنه که مردم اثار گذشته از نظر اینکه ماده هستش ملکه از نظر تخم گذاری آگاه بوده باشن، اما بعید به نظر میرسه که ماده بودن زنبورای کارگر براشون روشن بوده باشه. درباره زنبور عسل کتاب‌های زیادی نوشته شده برای اینکه این حشره بالدار با زندگی و نظم اجتماعی که بر زندگیش حاکم هست و تولید عسل خوشدمی که شبیه معجزه است مورد توجه مردم قرار گرفته. مثلا آریستوس فانوس فیلسوفی که 58 سال در وضع زندگی زنبور عسل تحقیق کرد ولی مطالعه واقعی در طرز زندگی زنبور عسل از قرن 17 میلادی آغاز شد و در ابتدای این قرن دانشمندی به نام کلونیوس بر اثر مطالعاتی که داشت اظهار کرد که تنها حشره‌ای که در کندو فقط تخم میذاره ملکه هست و گفت که ملکه دارای آلات تناسلی نر و ماده، یعنی هر دو رو داراست، ولی نتونست این گفته خودش رو اثبات کنه. بعد از کلونیوس دانشمند هلندی دیگری برای اولین بار بر اساس اصول علمی و مطالعات میکروسکوپی به تشریح زندگی زنبور عسل پرداخت و به طور واضح ملکه رو ماده شناسایی کرد و آلات تناسلی ماده رو در ملکه تشخیص داد و صریحا گفت که ملکه یک زنبور ماده هستش، و در حالی که قبل از اون تصور میشد که ملکه یک حیوان نر هست یا اینکه هر دو جنسیت رو دارا هستش. موریس ماترلینگ در کتاب زنبور عسل به درستی اشاره کرده که تا 300 سال قبل تصور می شده که کندو یک پادشاه و تعدادی سرباز داره و هیچ اظهار نظری در مورد جنس ماده زنبور نمی شد، ولی در قرآن کریم در سوره نحل آیه 68 1400 سال پیش خداوند متعال به اون اشاره کرده. خداوند با حکمت خودش خواسته که جامعه ای رو بر اساس بالاترین سطح تعاون و تکامل خلق بکنه و بر این اساس با یک امر تکوینی خلق کرده، نه یک امر تکلیفی. به این ترتیب ممکن نیستش که خللی در جامعه زنبور عسل بتونیم پیدا بکنیم، چون که این کمال خلقت مطلقه و امر در اینجا تکوینی هست و نه تکلیفی، و این همون چیزی هستش که ما در جامعه زنبور عسل پیدا کردیم. گفتیم که جامعه زنبورها یک جامعه متحده. زنبورهای عسل مؤنث کارهای متنوع زیادی را باید انجام بدن. عده‌ای از زنبورهای کوچک هستند که در خدمت ملکه هستند و باید برای ملکه غذا آماده کنند. بعضی از زنبورها وظیفه‌شون نگهبانی هست و کندو رو از دشمنان و حمله دشمنان حفظ می‌کنند. بعضی از زنبورها قرص‌های موم رو باید به شکل 6 ضلعی بسازن. زنبورهایی هم هستن که پیش قراولن، یعنی که وظیفه‌ش این هستش که در هنگام صبح برن و محل گل‌ها رو کشف بکنن و وقتی که پیدا کردن به کندو برگردن و سایرین رو آگاه کنن. گاهی وقتا مسافتی که اینها طی می‌کنن شاید 10 کیلومتر از محل کندو دور باشه. دومین مأموریت زنبور عسل در آیه 69 سوره مبارکه نحل آمده. در قرآن اشاره شده که سپس از همه میوه ها بخور و راه های پروردگارش رو مطیعانه طی کن. در ادامه آیه 69 سوره مبارکه نحل، آخرین مرحله مأموریت زنبور به صورت یک نتیجه این چنین بیان میشه که از شکم آنها شربتی رنگ و رنگ بیرون میآید که در آن شفای مردم است. جالب اینجاست که دانشمندان از طریق تجربه به این حقیقت رسیدن که زنبوران به هنگام ساختن عسل آنچنان ماهرانه عمل می‌کنند که خواص درمانی و داروی گیاهان کاملا محفوظ می‌مونه و به عسل منتقل میشه. زنبور عسل معمولا از ماده قندی مخصوصی که در ریشه گل‌ها قرار داره جهت تهیه عسل استفاده می‌کنه، ولی زنبورشناسان معتقد هستند که زنبور تنها از ماده قندی که در بن گلها قرار داره استفاده نمی‌کنه و از تخمدان گلها و دنبرگ‌ها نیز استفاده می‌کنه که قرآن از همه اینها به منکل ثمرات تعبیر کرده. با مطالعاتی که زنبورشناسان برای این حشره انجام دادن به این نتیجه رسیدن که گروهی از زنبورا مأمور شناسایی گلها هستن و صبحها از کندو بیرون میان و مناطق مختلف پرگل رو کشف و شناسایی میکنن و به کندو برمیگردن و به بقیه اطلاع میدن. زنبورا برای رسیدن به منطقه گلها گاهی وقتا راه خودشون رو نشانه گذاری میکنن و این کار رو از طریق پراکندن بوهای مختلف در مسیر انجام میدن. عبارت فصل و کیس و بلربک، راه های پروردگارت را مطیعانه طی کن، اشاره به این واقعیت داره. شاید بسیاری از افراد فکر میکنن که زنبور وقتی که شیره گلها رو میمکه اون رو در دهان خودش جمع میکنه و در کندو ذخیره میکنه، در حالی که اینطور نیست. زنبور شیره گلها رو به بعضی از حفره‌های درون بدن خودش که به اون چینه‌دان میگن میفرسته و در اونجا که حکم یک کارخانه کوچک مواد شیمیایی داره، تغییر و تحولاتی صورت میگیره و شهد گلها به عسل تبدیل میشه و مجددا زنبور عسل این عسل ساخته شده رو از بدن خودش بیرون میفرسته. این حشره با تمام کوچکی که داره دارای دو معده است. شهد گلهای مکیده شده وارد معده اول میشه که به وسیله دریچه‌ای به معده دوم مربوطه و معده دوم عملیات گوارشی رو انجام میده. معده اول رو هانی سوماچ یا کیسه عسلی یا چینه‌دان میگن که تمام مراحلی که لازم هست تا شهد به عسل تبدیل بشه تو این معده انجام میشه. بین کیسه عسلی یا چینه‌دان و معده دوم یا معده اصلی زنبور یک دریچه‌ای قرار داره که در صورت لزوم زنبور به جهت تغذیه خودش ماهیچه‌های اطراف این دریچه رو فشار وارد میکنه و در اثر این فشاری که به این ماهیچه‌های اطراف دریچه ایجاد میشه دریچه باز میشه و عسل مورد نیاز جهت تغذیه زنبور وارد معده اصلی میشه. و نکته بسیار عجیب و جالب توجه در سوره نحل این هستش که این سوره از سوره های مکی قرآن هست و میدونیم که در منطقه گل و گیاهی وجود نداره و زنبور عسلی نیستش، ولی قرآن با این دقت و ظرافت ازش سخن گفته و با تعبیر جالب یخرج من بطونها از درون شکم زنبور مایعی خارج میشه و به رنگهای مختلف اشاره کرده. در آیه 69 عبارت شراب مختلف الوانه آمده، شربتی رنگارنگ که اشاره به رنگ‌های گوناگون عسل داره و از آنجا که خدای مهربون به حالت‌های مختلف انسانی و گرایش‌های متفاوت اون نسبت به رنگ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها توجه داشته، عسل رو هم به رنگ‌های متفاوتی خلق و در اختیار انسان قرار داده و بر حسب اینکه زنبور بر چه گلی بنشینه و از اون بهره ببره، رنگ عسل متفاوت هست و این واقعیتیه که نوع بشر از قدیم رعایت میکرده و سفره غذای خودش رو با خوردنی های متفاوت و رنگین تزئین میکرده. در قرآن کریم از عسل به عنوان شفا یاد شده. از حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده که به هر کس از شما که عسل تعارف کردن رد نکند، اگر در چیزی شفا باشد در حجامت و نوشیدن عسل هست. این مطلب در طب الرضا صفحه 255 عنوان شده. کلمه شفا در قرآن به دو منظور اشاره شده، یک بار در مورد عسل و یک منظور هم درباره قرآن، گویی که عسل شفای بدن و قرآن شفای روح هست. و اما آیه‌ای که اشاره به شفای عسل داره در سوره مبارکه نحل آیه 69 و آیاتی که اشاره به شفای قرآن داره آیات 44 سوره مبارکه فصلت، آیه 82 سوره مبارکه اسراء و آیه 57 سوره مبارکه یونس. لازم به ذکر هستش که واژه شفا در قرآن درباره هیچ خوردنی به کار نرفته مگر برای عسل و نام یک از سوره های مبارک قرآن هم به زنبور عسل به نام نحل اختصاص داده شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره عسل فرمودند که هیچ مریضی به مانند نوشیدن عسل شفا پیدا نمی کنه. نکته مهم دیگه اینه که برای رسیدن به خواص درمانی و بهداشتی عسل هرگز نباید اون رو حرارت بدیم و بعضی معتقد هستن که تعبیر قرآن به شراب یا نوشیدنی در مورد عسل اشاره به این نکته هست که اون رو باید نوشید و نباید حرارت داد. اما نکته ای که باید اشاره بکنم این که در قرآن اشاره صریح شده به این که عسل شفا هستش و این یک مطلب علمیه. با توجه به اینکه قبلا در فرهنگ پزشکی تا حدودی به این مطلب پی برده بودند و امثال بقراط از روش شفابخشی عسل استفاده می‌کردند و حتی در تورات هم به عسل اشاره شده، این مطلب رو به عنوان اعجاز علمی قرآن در نظر نمی‌گیریم، بلکه عنوان می‌کنیم که این مطلب علمی هستش که قرآن برش مهر تایید زده. شکل 6 ضلعی بهترین شکل و مدل ممکن برای خانه سازی زنبور عسل هستش و ریاضیدانان در این مورد تحقیقات زیادی کردند و به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای ساختن انبار و بیشترین مقدار صرفه‌جویی در مواد این هستش که انبارها به صورت 6 ضلعی تقسیم بندی بشن. برای ساخت لانه زنبور عسل شکل‌های هندسی مختلفی پیشنهاد میشه، ولی با توجه به اینکه شفیره زنبور عسل به صورت کپسولی استوانه شکل هست، در نگاه اول شکل‌هایی میتونه مناسب باشه که دارای تقارن مرکزی و اضلاع برابر باشند. در بین اشکال هندسی این شرط برای دایره، مربع، 6 ضلعی و مثلث متساوی الاضلاع صادق هست. در جدولی که قرار دادم مشاهده می کنید که محیط و نسبت مساحت به محیط اشکال دایره، مربع، 6 ضلعی و مثلث متساوی الاضلاع آورده شده. علت انتخاب این شکل ها متقارن بودن اونها نسبت به اشکال همخانوادهشون هست. نسبت مساحت به محیط در دایره، مربع و 6 ضلعی برابر شد و با تعریف روابطی از بین این 3 شکل شکل بهینه انتخاب میشه که اشاره شد بهترین شکل جهت صرفه جویی و ساخت انبار شکل 6 ضلعی هستش. نکته جالبی که در ساخت کندو وجود داره این هستش که زنبور عسل کار ساخت کندو رو از یک قسمت شروع نمی کنه و در یک قسمت دیگه تموم بکنه، بلکه از 3 یا 4 جای مختلف 3 یا 4 گروه زنبور شروع می کنن به ساختن کندو. وقتی که در مرکز کندو زنبورها به هم می رسن، هیچ اشتباه محاسباتی را انجام ندادن و 6 ضلعی ها دقیقا روی هم منطبق می شن. در تحقیقی که انجام شده اومدن و اشکال دایره و مربع و 6 ضلعی رو برای ساخت کندوی عسل با هم مقایسه کردن. البته شکل دایره رو در 2 حالت در نظر گرفتن و دلیل انتخاب این شکل ها به دلیل انطباق بیشترشون با حالت استوانه شفیره زنبور عسل و بهینه بودن این اشکال نسبت به سایر اشکال همگروه خودشون هست. و به جهت اینکه اثبات بشه که آیا 6 ضلعی نسبت به سایر شکل‌ها برتری داره یا خیر، رابطه نسبت عسل خالص به موم و رابطه تعداد حجره‌ها در سطح در نظر گرفته شده. در شکل بالا 4 حالتی رو که برای ساخت لانه زنبور عسل ممکن هست نشون داده شده و طول و عرض و ضخامت تمام اشکال هندسی یعنی دایره، مربع و 6 ضلعی برابر فرض شده. در تحقیق علمی که انجام شده پارامترهایی رو تعریف کردن. عرض شانه کندوی عسل رو N، طول شانه کندوی عسل رو M، عرض حفره رو T و ضخامت پوشش موم بین 2 حفره مجاور رو H فرض کردن. و با بررسی نسبت عسل به موم و تعداد حجره ها در شکل های دایره و مربع و 6 ضلعی به نتایج جالبی رسیدن. با توجه به مدل های ریاضی و جداولی که ارائه شد اینطوری نتیجه گیری می کنیم که اگر شکل 6 ضلعی جهت خونه زنبور عسل در نظر گرفته بشه، هم نسبت عسل به موم و هم تعداد حجره های بیشتری قابل انتخاب هست. به عبارت دیگه در یک واحد مشخصی از سطح زنبور میتونه بیشترین تعداد لار رو داشته باشه و همچنین بیشترین عسل رو برای تغذیه لارف ها ذخیره بکنه. در حالتی که مساحت های 3 شکل مربع دایره و شش ضلعی مساوی هست، شش ضلعی کمترین محیط رو اشغال میکنه. یعنی وقتی خانه ها رو با قاعده های شش ضلعی میسازن، حداقل مصرف موم و حداکثر حجم رو به همراه داره. تحقیقات درباره ساختار لانه زنبور عسل بر نسبت محیط در یک مساحتی برابر به این نتیجه رسید که شکل شش ضلعی برتری داره بر سایر اشکال. بنابراین تردید وجود نداره که این مدل بهترین شیوه خانه سازی برای زنبور عسل هست که از سوی خالق هستی بهش وحی شده. در قرآن کریم نمونه های فراوانی از اسرار خلقت بیان شده که خداوند انسان رو در اونها به تفکر و تدبر دعوت میکنه. در جنبندی مطالب به این نتایج رسیدیم که نخستین مأموریت زنبور در آیه 68 سوره مبارکه نحل مأموریت خانه سازی و در آیه 69 سوره نحل دومی مأموریت زنبور عسل و طی کردن راههایی هستش که خداوند براش تعیین کرده و آخرین مرحله مأموریت زنبور به صورت نتیجه و تولید عسل هست. و از طریق علم به این نتیجه رسیدیم که بهترین شکل خانه زنبور عسل شکل شش ضلعی جهت ذخیره عسل می باشد. دوستان عزیز، عرایض من به پایان رسید. امیدوارم که نهایت استفاده را از این جلسه ببرید و اگر نقصی در سخنان و مطالب من هست به بزرگواری خودتون ببخشید. شب همگی شما بخیر و خدا نگهدار.